شروع میشه یا میره؟
بله،
میشه. 27 فروردین 96. سلام. عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. بحثمون در اثبات و خلافت، اثبات خلافت و ولایت مولا الموالی امیر المومنین علیه السلام رسید به آیه 207 سوره بقره: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. تقریب استدلال رو عرض کردیم، اشکالات ابن تیمیه بودیم. 6 تا از اشکالات ابن تیمیه بر تقریب استدلال رو هم خدمت شما عرض کردیم و جواب گفتیم. امروز میرسیم به اشکال 7 ابن تیمیه. اشکال 7ش اینه، میگه سوره بقره سوره است که بفرمایید سوره مدنی است، و وقتی سوره بقره سوره مدنی است، داستان لیلة المبید در مکه بوده است. و چگونه داستان لیلة المبید که در مکه هست در سوره ای که سوره بفرمایید مدنی است قرار گرفته است. ثم میگد این سوره که مدنی است و این آیه که آیه 207 و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله در مورد صهیب رومی نازل شده، اصلا کاری به امیرالمومنین ندارد. توجه می‌فرمایید؟ و بعد اضافه می‌کند که شما هر فضیلتی که علی داشته باشد در این فضیلت اگر اثبات بشود که اون فضیلت مال علی است، بقیه اصحاب هم شریک هم دیگران هم این فضیلت رو دارند. یعنی میخواد ادعا کند ابن تیمیه که علی فضیلتی ندارد که مختص به علی باشد. توجه میکنه؟ و دیگران هم در این مطلب با امیرالمومنین شریکن. حالا اینا را به ترتیب جوابش را عرض میکنم. سوره بقره سوره مدنی خوب باشد. علاوه فرض این که سوره بقره سوره مدنی است، چه اشکالی دارد آیه ای در مکه نازل شده باشد و بعد اون آیه را قرارش بدهن در یک سوره مدنی؟ و لذا شما در قرآن کریم سوری دارید که میگه مثلا این سوره مدنی است الا این دوتا آیش، این دوتا آیش مکی است، اینا رو برداشتن گذاشتن اینجا. ما میدانیم که قرآن کریم بر اساس ترتیب نزول تدوین نشده است. قرآن کریم ترتیب فعلی که در اختیار ما و شماست یه ترتیبی است که این ترتیب توسط کسی قرار داده شده است. حالا اون کس را بعضی اصحاب پیامبر می‌دانند، مثلا عثمان که مدعی هستند اهل سنت او جمع کرده است، و ما اون کس رو خود پیغمبر میدانیم. یعنی میگیم رسول خدا خودشون دستور میدادن سوره ها کجا گذاشته بشه، و کدام آیه رو بگذارید در کدام سوره و تا هیچ ترتیبی هم ندارد، یعنی رو ترتیب نزول نیست. و لذا بله این سوره بقره مدنی است، خوب باشد. سوره بقره مدنی این آیه مکی رو پیغمبر دستور داده ام توش بگذارم، علی قولی که ترتیب از پیامبر باشه که مختار ماست، و علی قول دیگران که ترتیب رو از اصحاب پیغمبر میدانن، اونا اینجور تدوین کرده. چه اشکالی داره؟ پس بنابراین وقتی یه سوره مدنی میشه، یعنی نه اینکه تمام آیاتش در مدینه نازل شده باشه، میتواند که آیات بعداً نازل شده، قبلش نازل شده باشه و اونجا گذاشته شده باشه. این یه نکته. نکته دیگر، پس ببینید مدنی بودن با اینکه آیه در لیلة المبید در شأن علی نازل شده است با هم تنافی نداره. نکته دیگه این که میگه آیه در مورد صهیب رومی. آخه الحق و الانصاف، صهیب رومی در حد و اندازه و قواره ای نبوده است که این آیه قرآنی برش نازل بشه. توجه میکنید؟ نه در حد و قواره ایست که آیه قرآن در فضیلتش نازل بشه، و نه حتی در حد و قواره ایست که آیه قرآن بر علیهش نازل بشه. این نزول آیه قرآن برای کسی در فضائل و مناقبش باید در یک حد و قواره ای باشد که شایستگی این رو داشته باشد که آیه قرآن در موردش نازل بشه. یه غلام رومی که آمده است و حالا اسلام آورده است، آیه قرآن در مورد او نازل بشه، صحیب در این حد اندازه نیست. اینم یه جواب. مضافاً به این که نزول آیه شریف در شأن امیرالمومنین را شیعه و سنی اقرار دارن، مصادر شیعه شو برای شما خوندم، مصادر اهل سنتش هم خوندم، بزرگان خود اهل سنت هم اقرار دارن که آیه در شأن علی است، و روایاتی که میگد آیه در لیلة المبید نازل شده است را، اون روایات رو تصحیح میکنن، میگن این روایت ها صحیحه، درسته، اینا رو قبل خوندیم. خیلی خوب، چیزی رو که شیعه و سنی همه نقل کرده اند و اقرار دارند و پذیرفته اند و روایت های مختلف برش دلالت دارند، از جمله روایت ابن عباس، ابن عباسی که حبر الامت است، باز ابن عباسی که شیعه و سنی هر دو او را قبول دارند. خیلی خوب، روایتی رو نقل میکند، میگه 10 فضیلت است که این 10 فضیلت مختص به علی است و همه برش اتفاق دارند. این 10 فضیلت، یکیش نزول آیه من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله در لیلة المبیت امیر المومنین، اینا را دارد نقل می کند. بفرمایید که ابن عباس و همه این روایت ابن عباس را نقل کردن و قبول دارن، تا این که یک کسی بیاد از اهل سنت یا از ناسبی ها و آیه را بچرخوند و بگد این آیه نه مال صهیب رومی است و در شأن او نازل شده است. خب در بحث و مناظره باید که ما رو چیزهایی که مورد توافق طرفین است استدلال کنیم. اگر یه طرف، اونم نه همشون، یه افراد خاصی از نواسب و دشمنان امیرالمومنین آیه رو میچرخونن میبرن رو صهیب رومی به جهت اینکه انکار فضیلت امیرالمومنین رو بکنن، این که قابلیت طرح در مناظره ندارد. که تو مناظره شما باید حرفی رو بزنید که خصمتون قبول دارد، ما اونی که نقل کردیم از ابن عباس، از حاکم نیشابوری، از کتب عامه، کتب حدیثشون، تفسیرشون، تاریخشون، اینا رو ما از قول خودشون نقل کردیم که آیه در شأن امیرالمومنین. خیلی خوب. خب حالا یه ناسبی، یه دشمن علی به خاطری که انکار کند شأن نزول در آیه رو در مورد امیرالمومنین، آمده گفته او در مورد صهیبه. بعد ابن تیمیه میگه بله گفته شده است آیه در مورد صهیب رومی است. خب این که تو مناظره قابل استدلال نیست که، تعجب میکنی؟ هیچ ما قبول نداریم، اهل سنت هم قبول ندارن که آیه در مورد صهیب باشه. و از این عجیبتر، و از این عجیبتر کلامی است که ابن روزبهان اصفهانی داره. ابن روزبهان اصفهانی در نقدی که نوشته است بر کلام علامه حلی، توجه میکنید، در نقد علامه حلی قائل شده است که آیه شریفه در شأن زبیر و مقداد، میگه اصلا آیه کاری به علی نداره، آیه در مورد زبیر آمده و مقداد ابن اسود. خب این کلام ابن روزبهان اصفهان، این دیگه کذبه، یعنی دروغ پردازی است، یعنی یه چیزی رو جعل کردنه. شما نگاه کنید آیه شریفه و تفسیر دور المنصور سیوطی. سیوطی سنیس یا شیعه؟ سن. تفسیر دررالمنصور تمام روایات تفسیری اهل سنت را ذیل آیات جمع کرد. در دررالمنصور سیوطی نگاه کنید ذیل آیه شریف، شما هیچی نقل قولی پیدا نمی کنید که یه نفر حتی بگد آیه در شأن کیه؟ زبیر و مقداد. هیچی نفر. یعنی اگر مثلا نسبت به صهیب رومی هم یک ناسبی آمده یه جعلی کرده که آیه در مورد صهیب رومی است، نسبت به زبیر و مقداد حتی این جعل هم نیست. یعنی شما وقتی تو تفسیر دررالمنصور نگاه کنید، تو تفسیر دررالمنصور ذکر این که آیه نازل شده از در مورد زبیر و مقداد اصلا نیست. اما ابن روزبهان اصفهانی ناقد علامه حلی در کشف الحق، توجه میکنید علامه حلی یک کتاب دارد کشف الحق، در این کشف الحق اثبات ولایت امیرالمومنین رو میکنند. روزبهان اصفهانی اون کشف الحق را نقد کرده و بر علامه سنیست روزبهان و بر علامه اعتراض داره. ذیل این آیه که میگه میرسد، میگه اصلا کی گفته آیه مال علیست؟ آیه مال زبیر است و مقدار در شأن این دوتا نازل شده. و لذا میگه خب وقتی در شأن علی نیست، شما نمیتونید ازش استفاده خلافت علی رو بکنید. درست شد؟ خب میگم جناب روزبهان اصفهانی، خب این چه نقلیست که شما میکنید که اصلا تو تفسیر دررالمنصور نیست؟ سیوطی تمام نقلهای حتی ضعیف اهل سنت رو هم ذیل آیات جمع کرد. ذیل آیه 207 سوره بقره یک نقل حتی ضعیف مرسل بدون مأخذ هم ندارد که آیه در شأن زبیر و مقداد باشه. ببینید تعصب کار آدم رو به جایی میرسوند که چیزی که مورد پذیرش همه است آدم انکار بکنه. ابن تیمیه ناسبی رو میرسوند به این که بگد آیه در شأن علی نیست، در شأن صهیب رومی است. ابن روزبهان اصفهانی رو میرسوند به جایی که بگه جعل کند اصلا، میگه آیه در شأن زبیر و مقداد. چرا؟ برای فرار از استدلال. وقتی جواب ندارن یه جواب منطقی بدن، دست به جعل و تحریف میزنن. توجه میکنید؟ خیلی خوب. پس اینم اشکال هفتم. اشکال هشتم، ابن تیمیه در اشکال هشتم میگه چه بفرمایید؟ میگه خیلی خوب، به فرض ما بپذیریم اصلا آیه در شأن علی، خیلی خوب، آیه در شأن علی نازل شده، اما آیه مطلقه. میگه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. خب من الناس هر کسی میتونه باشه. شما میگی شأن نزولش در مورد علی، خب باش، این دیگه میخواد بگه ما با شما همراهی میکنیم. میگیم خیلی خوب، شأن نزولش در مورد علی، اما اختصاص به علی نداره. هر کسی که فداکاری بکند و جان خودش رو در طبقه اخلاص بگذارد برای دفاع از رسول خدا و دفاع از دین خدا و پیغمبر خدا، او شامل این آیه در موردش صادق است. پس بنابراین چه فضیلتی برای علی؟ تمام اصحاب پیغمبر که از پیغمبر در جنگ ها دفاع کردند، آیه اطلاق دارن، شامل حال اونان میشن. پس وقتی دیگران هم با علی شریک شدند، دیگه آیه دلالت بر فضیلتی برای علی نمی کنند. پس دیگه شما از آیه نمیتونی استفاده خلافت علی رو بکنی. اگر بخوای از آیه که مشترک بین علی و بقیه اصحاب پیغمبر است اثبات خلافت علی رو بکنی، به عین همون استدلال اثبات خلافت بقیه اصحاب پیغمبر هم میشه. و شما که نمیخوای اثبات خلافت بقیه اصحاب رو بکنی، پس بنابراین بله این استدلال شما تمام نمیشه. پس این چه شد؟ شد در واقع دو سه تا ادعا. این اشکال هشتم. ادعای اول آیه اطلاق داره، شامل حال غیر علی هم میشه. وقتی شامل حال غیر علی شد، دیگرانم در این فضیلت با علی میشن چی؟ شریک. وقتی دیگرانم با علی در این فضیلت شدن شریک، پس دیگه اثبات خلافت نمی‌کنه. بعد میگه اینا دیگه باز تتم میشه، میگه اصلا فضیلت‌های علی، اگر علی فضیلتی داشته باشد، اگر، چون روایات فضائل علی همه ضعاف است بنابر نقل ابن تیمیه، اینا روایات آحاد و ضعیف است و هیچ کدوم ثابت نیست. علا فرضی که علی فضیلتی داشته باشد، فضائلی را که برای علی بتوانید ثابت کنید، بقیه اصحابم با علی چی هم؟ مشترکم در اون فضیلت. پس وقتی بقیه اصحابم در اون فضیلت با علی مشترک شدن، این که دیگه فضیلتی نیست برای علی. بعد میگه اگه میخوای فضیلت باشد، بیا تا بگم چی چیه فضیلت. چیست فضیلت؟ اون چیزی است که کسی با او هیچ شرکتی نداشته باشد. و اون کدوم فضیلته؟ میگه و اون فضائل ابوبکر است که هیچ کس در این فضائل با ابوبکر شریک نیست، مختص به خود ابوبکر. اینو بهش میگن فضیلت. نه اونایی که دیگران هم با شریک هم که چه فضیلت. به اینجا بگن که بله هر کسی اینجاست نماز صبحشو خونده، خب همه نماز صبح نه. این که فضیلت نیست. فضیلت اونه که یکی داشته باشه بقیه نداشته باشن. میگه این که یکی داشته باشد بقیه نداشته باشن، این فضائل ابوبکر است. بعد میگه کدوم فضیلت برای ابوبکر ثابت است که برای احدی ثابت نیست؟ میگه داستان چی؟ قار. که ابوبکر یار قار پیامبر است. تعجب میکنی؟ سوره توبه آیه 40. بله ملاحظه بفرمایید، آیه 40 سوره توبه اینجور دارد: از اخرجه الذین کفروا صامی اسنی از هما فی القار. پیامبر صامی اسنین بود و از هما فی القار، این دوتا هم تو غار بودن. این فضیلته که ابوبکر یار غار پیغمبر است. بله و قرآن تصریح داره که یار غار دوتا پیغمبر است و یکی دیگه، دوتا دیگه ستا نمیشن دیگه، اون یکی دیگه کیه؟ ابوبکر. پس بنابراین این فضیلت نه اینا که شما برای علی میگید. و با این فرمایشات گوهربار ابن تیمیه ناسبی مطلب خودش را تمام میکنه، نقودش را بر این آیه شریفه به پایان میبره. خب جواب این بیانات آخر میفرماید آیه مطلقه، اشکال نداره. میگیم لفظ آیه مطلق و من الناس من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله. بل از میان مردم، البته من تبعیضی است، یعنی بعض مردم اینجا نه همینجا. من الناس من تبعیضی است، من تبعیضی یعنی همه مردم ابتقاء جان خودشون رو به خاطر رضایت خدا نمی فروشن، بعضیشون. اما ایشون میگه این بعض خیلی هست، کار به علی تنها نداره، شامل حال بقیه اونایی هم که از پیغمبر جان پیغمبر حمایت کردن میشه. میگو خیلی علا فرض که آیه مطلقه است، آیا تقییداتی که در سنت شریف وارد شده است میتواند اطلاقات آیات رو تقیید کند یا نه؟ آیه مطلق، آیه مطلق میتواند تقییدش در سنت پیامبر بیاد؟ میتونه یا نه؟ میتواند آیه مطلق باشه؟ آیه میگه، آیه قرآن میگه که و آتو زکات و آتو زکات، زکات بده. کجای قرآن داریم زکات در چیه؟ کی معلوم کرده زکات در نه چیز است؟ غلات اربعه، انعام ثلاثه، چی؟ و نقدن. تعیینشو پیغمبر خدا، سنت پیغمبر. پیامبر جعل رسول الله از زکات فی تسعت اشیاء، درسته؟ آیه قرآن میفرماد اقیم و صلاة، نماز بخونید. کجای قرآن داریم نماز صبح دو رکعت، ظهر چهار رکعت، مغرب سه؟ اینا کجا؟ پیغمبر تعیین فرمود و فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی. آیه قرآن میگه برید حج. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل. میگه در مورد سعی صفا و مروه میگه ولا جناح علیهما ان یتوفا بهما، در باب سعی. خیلی خوب، بین کوه صفا و مروه جناحی نیست اگر کسی طواف کند، یعنی سعی بین این صفا و مروه را انجام بده. خب حج چگونه ما انجام بدیم؟ کجای قرآن طواف چند شرطه؟ شرایط طواف چیست؟ نماز طواف، سعی چگونه باشد، چند شرط باشد، تقصیر چه باشد، وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، بفرمایید که رمی جمار تفصیل حج تو قرآن هست؟ نیست. سنت برای ما تعیین می کند که حج به چه گفته می شد و چه کارهایی باید انجام بده. بنابراین تمام مسلمان ها قبول دارند به فرض اطلاقی در آیه شریفه باشد، تغییر این اطلاق می تواند در سنت وارد بشه. تمام شد. ابن تیمیه آیه را مطلق می گیری خیلی. خب تغییرش در سنت وارد شد. وقتی این روایاتی که برای شما خوندیم از قول پیامبر و از قول بفرمایید دیگر از اصحاب پیامبر که گفتن آیه شریفه در شأن علی است، مختص یعنی آیه میشد اختصاصی کی؟ امیر المؤمنین علیه السلام، چون در سنت تخصیصش به علی وارد شد. شأن نزول آیه در کتب حدیث، در کتب روایت، تاریخ، تفسیر همه گفتن این آیه شأن نزولش در مورد علی است، این آیه مال علی است. و من الناس من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله، این علی است نه غیر علی. و وقتی این وارد شد این میشه آیه تخصیص میکند به سنت، تمام شد و هیچ اشکالی هم نداره. پس جناب ابن تیمیه به فرض آیه مطلق تخصیصش در سنت وارد شد که اختصاص دارد این آیه که لفظ مطلقه، اختصاص دارد به مولا الموالی امیر المومنین علیه السلام. بنابراین بقیه اصحاب خارج می شوند. این فقط اختصاص به امیر المومنین. این یه نکته. نکته دوم عجیبه، میگه اصلا همه چه؟ میگه اصلا همه فضائل علی اینجوریست. فضائل علی اینجوریست که بقیه اصحابم با علی شریک کرد. اینم دیگه کم لطفیست. جناب ابن تیمیه کدوم فضائل علی رو دیگر از اصحاب پیغمبر با شریک کرد؟ اگر اینجور بود پس سعد ابی وقاص پدر عمر سعد دیگه، فاتح ایران. سعد ابی وقاص دو تا فاتح دارد دیگه، زمان خلیفه دوم، یکی سعد، یکی ابی عبیده ثقفی پدر مختار. خیلی خوب، این دو تا فاتح ایرانه. ابی عبیده کشته شد در جنگ، لکن سعد نه، و سعد آدم شجاعی است. ولی سعد ابی وقاص در روایتی که خود احمد ابن حنبل در فضائل امیرالمومنین نقل میکنه، احمد ابن حنبل در فضائل امیرالمومنین از قول سعد میگه من دوست داشتم یکی از فضائل علی برای من باشد، یکیش، اگر یکی از این فضائل در حق من بود بهتر از این بود که من شتران سرخمو داشته باشم. شتر سرخمو اون موقع یعنی مهمترین دارایی. چه میکنیم؟ حالا تشبیه بکنیم. چی تشبیه بکنیم که امروز معلوم باشه؟ ماشین پورشه. بله؟ یعنی درست گفتم؟ پورشه مازراتی. اینه. یعنی بهترین ثروت و دارایی، شتر سرخ. میگه من حاضرم شترهای سرخ مو را حاضرم نداشته باشم که بهترین ثروت و دارایی، اما در مقابلش یکی از فضائل علی، نه همشا، نه دریای فضائل علی را، یکیش مالی من باشد. سعد ابی وقاص نمیفهمه دیگه. غیر سعد ابی وقاص بفرمایید که بله ابن عمر است، عبدالله ابن عمر، پسر عمر هم این ازش نقل شد که ای کاش یکی از فضائل علی را من داشتم، در عوض حاضر بودم که شتران سرخ موی نداشته باشم، اما فقط یکی از فضائل علی مال من باشه. چون میفهمد این فضائل دلالت بر چه چیزایی دارن. خیلی خوب، چه میخوام براتون بگم؟ میخوام برای شما بگم خود اصحاب پیغمبر اعتراف دارند که فضائل علی ابن ابی طالب اختصاصی است. کسی دیگه با علی در این فضائل اشتراک ندارد. لذا تمنا آرزوی داشتن این فضائل رو میکنند، نه همشان. میگه کاش که یکیش مال من باشد، در عوض حاضرم این اموال دنیا و آنچه در دنیاست را نداشتم، اما اینو پیغمبر، این روایت پیغمبر برای من گفته بود. خب اینی که فردا پرچم را به دست کسی میدهم که خدا او را دوست دارد، او هم خدا را دوست دارد، او چیه؟ او کراره و لیس به فراره. ها؟ کاش که پیغمبر اینو برای من گفته بود. حاضرم اینا رو نداشته باشم، فقط این یکی مال من باشم. خب خود اصحاب پیغمبر اینو اقرار دارن. جناب ابن تیمیه میگن نه، مشترک است. ببینید اینا نسبه، اینا دشمنی با علیست، موجب میشد چشمش رو ببند. یا فرض بفرمایید احمد ابن حنبل، پسرش ازش نقل میکنه، تو مناقب احمد ابن حنبل هست، مناقب رو جدا چاپ کردن، یه چاپ محققانه پاکیزه اینجا داریم، مرحوم آقای طباطبایی تحقیق کرد رحمت الله علیه، بسیار کتاب پاکیزه‌ای با این تحقیق شده. احمد ابن حنبل یه کتاب داره، مناقب و علی ابن ابی طالب. خب پسرش عبدالله نقل میکنه از باباش احمد، میگه از بابام شنیدم، بابام گفت مال احد من اصحاب رسول الله من الفضائل بالاسناد الصحاح مثل مال علی علیه السلام. برای هیچ کدام از اصحاب پیغمبر از فضائل و مناقب با سند صحیح نرسیده است به ما مثل آنچه که برای علی رسیده. یعنی فضائل و مناقب علی ابن ابی طالب به ما رسیده است با سند صحیح، بسیاری از فضائل و مناقب علی، اما برای بقیه نرسیده است. اگه هم رسیده باشد سند صحیح نیست، سند و جعله، اگرم چیزی براشون نقل شده باشد. میگه با، یعنی با علی در فضائل و مناقب کسی قابل مقایسه نیست. یا ملاحظه بفرمایید بعد از این روایت میگه، این باز حرف احمد ابن حنبل ما، ببینید اینا خدا میخواد این جملات بر زبان اینا جاری بشه، میگه و من لم یثبت الامامت لعلی، کسی که و من لم یثبت الامامت لعلی، کسی که امامت رو برای علی ثابت نداند، فهو ازل من حمار اهلهی، او از خر بله اون خانوادم گمراه تر است. احمد ابن حنبل جمله مال ابن حنبل است، مال شیعه نیست. میگه کسی که امامت علی رو قائل نباشد او از خر اهلش گمراه تر است، از خر اهلش گمراه تر است. یعنی امامت علی بلا شکم ثابت است. اگر کسی امامت علی رو قبول نداشته باشد توجه میکنی این از حمار اهلش هم گمراه تر است. خوارزمی در کتاب مناقبش صفحه 33 با سند خودش روایت میکند از عیسی ابن عبدالله از پدرش از جدش، میگه مردی به ابن عباس گفت سبحان الله ما اکثر مناقب و علی، گفت با سبحان تنزیه خدا منزه هست خدا، چقدر مناقب علی زیاده. خب چقدر مناقب علی زیاده است و فضائله و فضائلش زیاده است. انی لأحسبها سلاست آلا. این مرد به ابن عباس میگه من تالا شوردم 3000 فضیلت برای علی. سبحان الله چقدر اینا زیاد، 3000 فضیلت مختص علی من تالا شماره کردم. فقال ابن عباس، ابن عباس بهش گفت چی؟ اولا تقول انها الى 30000 اقرب. برادرم چرا نمیگویی که این فضائل علی به 30000 نزدیکتره تا 3000 تایی که تو میگی؟ تو 3000 تاشو میدونی قربون شکله. فضائل علی برو بگی 30000 نزدیکتر است. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنی صفه و چی؟ که تر کنی سر انگشت و صفه بشما. کی با علی در فضائل یکیست؟ عجب. ابن تیمیه اینا سنی هم، خوارزمی سنیست، احمد ابن حنبل سنیست، میگن کسی شریک نیست تو فضائل علی. این آقا میگه نه کسی شریک نیست. کی گفته کسی شریک نیست؟ شریک و بفرمایید که هیچ مشکلی هم نداره. ما بله بفرمایید که همه با هم و دیگران هم در فضائل علی شریک هستن. خب این هم پس ملاحظه فرمودید که این بیان ابن تیمیه هم تمام نمی شود. خیلی خوب، حالا می رسیم به چی؟ حالا می رسیم به اون ادعای آخر ابن تیمیه. خب اگه فضیلت می خواهی بله تو فضائل علی بقیه هم شریکن، اگه فضیلت میخواهی داستان بله فضائل ابوبکر است، از جمله یار غار پیغمبر بودن است. من اینو سریع فقط برای شما میگم چون حالا بنا نداریم متائن بگیم، یه وقت دید تفصیلشو باز کرد. فعلا سریع، یک، اولا آیا اونی که یار غار پیغمبر بوده است شخصی است به نام ابوبکر؟ اما آیا همین ابوبکر خلیفه اول است که بعدا متصدی خلافت شد بعد پیغمبر یا غیر است؟ مشهور اهل سنت میگن این همون خلیفه اول، لکن ما قول هایی داریم که میگن نه این یه ابوبکر دیگر است. خب اونم قومه، اونم خداشون نقل کرد. پس و بعضی بله مثل استاد نجاح عطاری کتابی نوشته است به نام من فی الغار، چه کسی با پیغمبر در غار بود. جناب استاد نجاح عطایی دامت برکاتو و حفظه الله اثبات میکنه در اون کتاب او کسی که بوده است یه ابوبکر دیگه است، کاری به خلیفه اول نداره. خب این یه احتمال بشون تو اون کتابش اثبات میکنه، ما میگم الان نه به احتمال، این که دیگه عقل نشسته. خب اگر فرمایش نجاح استاد نجاح عطایی درست بشود و ما فرمایشات ایشون رو که آقای خودشون بخوانم بپذیریم، پس اون کسی که در قاره یه ابوبکر دیگه است. پس دیگه اگر فضیلتی هم باشد ربطی به ابوبکر خلیفه اول ندارد. خیلی خوب سم خیلی خوب از این مطلب به کلی رفعیت میکن، میگه نه اونی که در قار با پیغمبره همین خلیفه اول المسما به ابی بکر ابن ابی قحافه، ایشون همون است. خب دیگه این میگم او احتمالو میگیریم که این همون ابو بکر، میگم اتفاقا هیچ دلالت بر فضیلت ندارد. آیه رو مرور کنید ببینید آیه دلالت بر فضیلت دارد یا نه. آیه 40 سوره توبه، الا تنصروه فقد نصره الله، اگه شما یاریش نکنید پس به تحقیق نصره الله، خدا یاریش میکن. شما کیا یاری نکنید؟ زمین به کی برمیگرده؟ به پیغمبر. اگه شما ها مسلمون رو اگه شما ها یاریش نکنی خدا یاریش میکنه. خب مثلا خدا کجا یاریش کرده؟ از یعنی اذکر پیامبر، یادار یا به یاد مسلمون رو بنداز. از اخرجه الذین کفر، اونایی که کافرن توی پیامبر را، اونایی که کافرن خارجش کردن رسول ما را، اخرجه الذین کفر، درسته؟ خب به یاد اینا بنداز، موقعی که تو رو خارج کردن کسی تو رو یاری نکرد، فقط خدا یاری کرد. اگه ابوبکرم یاری کرده بود میگفت تو رو کسی یاری نکرد الا ابوبکر، استثناء نکرد. میگه هیچ کی یاری یارید نکردن، اما خدا یارید کرد. کی خدا تو رو یاری کرد؟ وقتی که کافرین تو رو اخراج کردن. خب واضحه که این اخراج اخراج از مکه است با اون ترتیبی که میدونی. خیلی خوب، از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، ثانی میخورد پیغمبر ما تو دومی دو نفر، دومی دو نفر یعنی چی؟ دومی دو نفر تعبیر که درست میشه؟ اگه شما رفتین جایی بعد یکی اونجا بود شما میشین چندومی؟ شما میشین دوم. ولی اگه اول شما برید او بعد بیا شما اولین اون دومی، درسته؟ اما اگر او زودتر شما رفته باشد شما میشین دوم. یعنی جناب ابوبکر قبلن از مکه خارج شده است. متوجه شدی؟ یعنی پیغمبر ابوبکر را با خودش نبرده است. او خودش زودتر از مکه خارج شده است. پیغمبرم که خارج شد یهو اون رو دید، پیغمبر شد دومی دو نفر، ثانی اسمه. پس ابوبکر زودتر رفته بیرون، به جهت یاری پیغمبرم نرفته.
خب
بلکه در تاریخ و تفسیر و سیر اهل سنت داریم وقتی اینا آمدن علی رو بکشن، چه مرد جنگی، وقتی پارچه رو عقب زدن، ملافه رو عقب زدن، دیدن علیست نه پیغمبر، گفتن والله لقد کان صدقن الذی حدثنا، به خدا سوگند اونی که به ما خبر داده بود که پیغمبر خارج می شود درست گفت. کی اخبار داده بود؟ نمیگن کی. معلوم میشد یک کسی راپورت گزارش داده که پیغمبر امشب نمیخوابد تو رخت خواب خودش، خارج میشود. اینا سیره نبویه، ابن هشام، در المنصور، البدایت و النهایه، سیره نبویه ابن کثیر، همه نقل که اینا مشرکینی که آمده بودن بکشن گفتن ای داده دیدی به ما گفت میره، امشب نمیخوابه میره. ما اینا داریم، این جمله رو تو تاریخ داریم. اون طرف هم بذارید جفتش، سالی اسنعین، پیغمبر وقتی رفت بیرون دید یکی وایساده، معلوم شد؟ پس اونی که وایساده باریک الله، اونی که وایساده که پیغمبر حالا میاد، همونیست که قبلن هم گزارش راپورت داده که نمیخوابه با امشب میره. بدون این دار حواستون هست؟ اینا مناقب و فضائلی که برای خلیفه اول ذکر میکنند اینا هست. این دقت ها بشه. خب بسیار خوب، پیغمبر ورش داشت با خودش بردش. بیا بشید چرا ورش داشت پیغمبر با خودش بردش؟ به خاطر اینکه اگر الان این دید پیغمبر از این ور رفت و جایگاه اختفاء پیغمبر رو دید و پیغمبر او رو با خودش نبره، چه میشه؟ دوباره میاد گزارش میدهد دیگه، دوباره راپورت میدهد. اون موقع که وسایل موبایل و این چیزها که نبود، این باید خودش میرفت و گزارش میداد. پیغمبر دست چی گرفتن؟ بیا بریم، بیا بریم جانم. وقتی با خودشون بردن، اگه نتوند بره گزارش بده پیغمبر کجا رفت؟ درست شد؟ پس ثانی اثنینه از هما فلقار، پیغمبر از بکه آمدن بیرون خلاف جهت مدینه، غار ثور الان در جهت خلاف مدینه هست، مدینه اون بر مکه هست، غار ثور این بر مکه هست، در خلاف جهت مدینه حرکت کردن، رفتن تو غار ثور. از هما فلقار، دوتایشون رفتن تو غار. از یقول لصاحبهی، پیغمبر به صاحبش، یعنی صاحب یعنی همراه، به همراهش میگه لا تحزن ان الله معنا. خب از یقول لصاحبه، به همراهش میگه نترس. بعضی از اهل سنت اینو به ابوبکر برگردوند، میشه بگم یعنی ابوبکر به پیغمبر میگه که نترسی ها، ان الله معنا، میشن که ابوبکر به پیغمبر بگه یا رسول الله نترسی ها، خدا با ماست، نه از نظر ادبی میشد، نه از نظر کلامی. ترجمه کنید، جای پیغمبر بترسد، پیغمبری که امیرالمومنین علیه السلام، اون شجاعی که لیس در روزگار همانند ندارد، میگه وقتی جنگ شدید میشد، به شدت میگرفت تنوره جنگ، ما میرفتیم زیر پرچم حمایت رسول الله. علی میرفت زیر حمایت رسول الله. میگه اونجا احساس اهمیت میکردید زیر پر، یعنی پیغمبر اینقدر شجاع میجنگید. خب علی که زیر پرچم رسول خدا بره، وقتی رسول خدا میشه بترسه که ابو بکر تو قار بهش بگه من نترسی دقیقا من رو خدا با ماست بچه پیغمبر آبکی. پس نمیشد این جمله مال ابو بکر باشد و این جمله مال رسول خداست. از یقول، فاعل یقول میشه رسول الله. یادار اون هنگامی رو که رسول خدا به همراه خودش در غار گفت لا تحزن، حزن نداشته باش. حزن یعنی چی؟ پشیمانی. پشیمان ها پشیمان نشو. از چی پشیمون شدی؟ چرا میترسی؟ چون الان گفت تمام دنیامون برباد رفت، الان مشرکین میریزن ما رو میکشن، ما هم این وسط نفله میشیم. آره هرچی هم که بگم دیگه فایده ندارد که تو قار با پیغمبر ما رو گرفتن. همه یه اون خواب و خیالا و چیزایی که برای خودمون تصور میکردیم و اموال و دارایی و حیات و زندگی همه از با این رفت. پیغمبر میگن لا تحت قصه نخور، حوز نداشته باش، این الله معنا، خدا با ماست، من پیروز میشم، من اقتدار پیدا میکنم، من حکومت تأسیس میکنم. اینا رو میفهمیدن دیگه، در این حکومت من یه چیزیش هم به تو میرسه، بالاخره تو هم یه استفاده ای از این قدرت من میبری، افسوس نخور، حزن و اندوه قصه نداشته باش. توجه میفهمون؟ خیر، لا تحزن اسم معلوم میشه اندوهگین شده، قصه میخورد، میترسید، ان الله معنا، خدا با ماست. خیلی بعد نگاه کنید به فاء تفرید، میگه فانزل الله سکینته علیه، خدا نازل کرد. وقتی که پیامبر این جمله رو گفت، خدا نازل کرد سکینه خودش را علیه. علیه کیه؟ به یکی. دوتا تو غار بودن، اما نزول سکینه بر یکیست نه بر دوتا، چون زمین مفرده دیگه. نمیگه فانزل الله سکینته علیه ما، میگه میگه علیه ما به دوتا شد، میگه علیه نزول سکینه به یکی شد. اون یکی کیه؟ و ایده به جنود لم تراه، اون یکی را هم خدا معید کرد به لشکریانی که کسی نمیدید. درسته؟ همونی که برش نزول سکینه شد معید شد. کی معید شد به جنود لم تراه؟ ابو بکر. پروازه هست که تأیید خدا به جنود لم تراها به رسول الله برمیگردن. پس ضمیر بعدیشم به کی برمیگردن؟ به رسول الله برمیگردن. که سکینه الهی، آرامش الهی نازل شده است بر قلب مبارک رسول الله. خب سکینه بر که نازل میشه؟ نگاه کنیم. بله بفرمایید آیات دیگه رو نگاه کنید تو همین بله آیه 26 همین سوره رو نگاه کنید. میگه آیه 26 سوره توبه، ثم انزل الله سکینته علی رسوله. نزول سکینه بر کی میشه؟ بر رسول خدا. و علی المؤمنین. و انزل جنودا لم تروها. نزول سکینه بر خدا، نزول سکینه الهی بر رسول خدا میشد و بر مؤمنین. خب این آیه رو نگاه کنید، یا بفرمایید سوره فتح آیه 26. سوره فتح آیه 26 هم اینجور داریم. برادون بخونم. فت بله پوزن. در سوره فت آیه بله 26ش از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیت فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمت التقوا نزول سکینه بر خدا و بر مؤمنین. پس سکینه الهی نازل می شود بر سکینه الهی نازل می شود بر رسول خدا و بر مؤمنین. این دوتا آیه رو می کنم. اینجا آیه 40 سوره توبه می گد نزول سکینه شده است علیه بر رسول خدا. یعنی چی؟ یعنی جناب خلیفه جز مؤمنی هست یا نیست؟ اگه باشه باید نزول سکینه برش بشه؟ باریکن نمیگن. پس بنابراین طبق آیه 26 سوره توبه و آیه 26 سوره فرد که میگه نزول سکینه بر رسول خدا میشه و بر مؤمنی، دوتان که بیشتر نبودن که تو غار، پس باید بر هر دوتاشون بشن. پس معلوم بشن اونی که تو قاره لیسن للمؤمنی که نزول سکینه برش نشده. و نمیتونین بگین نزول سکینه بر ابوبکر شده بر رسول الله نشده، چون تو آیات قبل میگه تو این دوتا آیه که نزول سکینه بر رسول خدا میشد و علی المؤمنی. انزل الله سکینته سوره فتح رو میخونم نگاه کنید. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. باز 26 سوره توبه اونم همین ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. یعنی اول نزول سکینه بر رسوله. پس نمیتونیم بگون بر نزول سکینه بر ابوبکر شده بر رسول نشده، چون اول بر رسول میشد بعد بر مؤمنین میشد. پس این نزول سکینه علیه بر یکی تو غار فقط شد، پس بر رسول خداست. پس ابوبکر نزول سکینه برش نشده. پس آیه دلالت دارد جناب ابوبکر خلیفه اول لیس من المؤمنین، از مؤمنین نیست. خب یعنی اهل سنت اونایشون که میفهمند آیه قار رو جزء فضائل ابوبکر نقل نمی کنند. و شاهد و علی شما کتابای کلامی اهل سنت را وقتی بهش نگاه کنید، مثال بزنم برای شما، مثل بفرمایید که بله کتاب‌های کلامیشون مثل شرح مواقف، مثل شرح مقاصد. شرح مواقف و شرح مقاصد متکلمین دقیق اهل سنت جز فضائل ابوبکر آل تعداد زیادی احادیث جلی و ساختگی رو میارن، اما استدلال به آیه غار نمی کنند، چون میفهمن آیه غار مدح ابوبکر نیست، فضیلت ابوبکر نیست، آیه غار قدح ابوبکره. وقتی قدح، لذا تو کتب کلامیشون اوناییشون که میفهمن آیه قار رو اصلا ذکر نمی کنن. شاهد شرح مواقف و شرح مقاصد شما نگاه کنید اصلا اشاره ای به آیه قار ندارد جز فضائل و مناقب ابوبکر، چون مؤلف این دوتا کتاب میفهمن. شارح مواقف و شارح مقاصد میفهمن این آیه قد تحقیقه، اصلا طرحش نمی کنه، از هیچ رد میشه. اما اونایی که متوجه نیستن نقل میکنن. و از جمله جناب ابن تیمیه میگه اگه فضیلت اینه که جناب ابوبکر دارد که معلوم شد این فضیلت نیست برای ابوبکر و قدح ابوبکر است، هازا تمام الکلام در آیه و من الناس یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. انشاءالله جلسه بعدی آیه بعدی رو با هم مرور میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله. بله اونم میتونید ازش استفاده کنید. بله بله سلام. بله من حتی حالا